بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری الى الله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله طیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الدائمت الابدیه غلا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا قرة عین رسول الله، صلی الله علیک، صلی الله علیک، صلی الله علیک، لعن الله من ظلمک و غصب حقک. ایام حزن و اندوه و عزای صدیقه طاهره شهیده حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، ولذا در محضر کلام الهی قرآن مجید هستیم و ثواب این بحث های تفسیری که در محضر کلام الهی هستیم هرچه هست در بحث به ساحت مقدس و روح مطهر حضرت زهرا سلام الله علیها تقدیم می کنیم. از خداوند متعال به عفت و عصمت حضرت زهرا مسئلت می کنیم، توفیق تخلق به اخلاق قرآنی و فهم معارف قرآن رو و عمل به این دستور العمل ها را به ما عنایت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد ولغن اعداءهم الى يوم القيامه. به جزء 20 قرآن مجید رسیدیم. در جزء 20 سوره مبارکه قصص و عنکبوت و بخشی از سوره شعرا قرار گرفته. در محضر قرآن، در محضر سوره مبارکه قصص هستیم. در این سوره هم تعدادی از برخورد و خلق و خوی پیامبران الهی مطرح شده، خصوصا مبارزه حضرت موسی با سه قدرت اهریمنی، با فرعون و هامان که قدرت حکومتی و سلطنتی داشتند، با قارون که قدرت و ثروت اقتصادی کلانی داشت، و سامری که مظهر فریبکاری و دغلبازی بود، با این سه گروه با خودشون و پیروانشون مشکلاتی که حضرت موسی داشت با اونها مبارزه کرد. برخوردیشون با فرعون رو قبلا در بخشی از آیات مورد تعرض قرار دادیم، بحث کردیم. بحث مهمی در رابطه با یک خصلت بسیار پرخطری که در دامنگیر انسان میشه، مسئله حب جاه، حب مال، حب مقام. انسان میخواد خودش رو یه سرگردنی از دیگران بالاتر ببینه، از نظر مالی، از نظر وجهه اجتماعی، که در اینجا خیلی این بحث امروزمون قابل توجه هست. این خطر بسیار ایمانسوز، خطر بسیار، با چه بیانی عرض بکنیم، که ریشه‌کن کننده ایمان انسان، وجدان انسان، انصاف و شرافت انسانی رو از انسان میگیره. قارون از بنی اسرائیل بود، یعنی از پیروان حضرت موسی بود، حتی به نقلی پسر عمو یا پسر خاله یا عموی حضرت موسی، هر سه در تفاسیر مطرح شده، در تفسیر المیزان، تفسیر صافی، تفسیر الکاشف، تفسیر کبیر فخر رازی و سایر تفاسیری که در اختیار ما هست، احتمالاتی داده شده، خیلی مهم نیست. بالاخره از بنی اسرائیل بود و از خیش و قوم حضرت موسی بود، انسان مطلعی بود، درس خوانده بود، خوب تورات تلاوت و قرائت میکرد، خوش صدا بود و آدم بسیار هوشیاری بود، زرنگ بود از نظر اقتصادی برای پول در آوردن و اینها. بالاخره همین باعث شد ایشون به نوعی محبوبیت پیدا کرد و مال و مکنتش زیاد شد. بالاخره در آیه 76 سوره مبارکه قصص جزء 20 این آیه شریفه هست: ان قارون کان من قوم موسی، قارون از قوم بنی اسرائیل بود، از اطرافیان حضرت موسی بود، ایمان آورده بود، تورات قرائت میکرد، ولیکن عرض شد که ظاهرا آدم زرنگی بود، خصوصا در فوت و فن پول در آوردن و اقتصادی و کارهای تجاری پول کلانی در آورد. فبغا علیه، همین ثروت و ثروتمند شدن به نوعی یک غرور و تکبر و مستی در او ایجاد کرد و اینقدر این اموال کلانی به دست آورد که قرآن می فرماید و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. اینقدر به اصطلاح کنز و گنج و پول و ثروت و طلا به ایشون رسید، به دست آورد، که صندوقه های طلا و نقره او اینقدر زیاد بود که 30-40 نفر عصبه، تقریبا از 10-12 نفر تا 40 نفر، 3-4 گول هست، 10 نفر، 15 نفر، 30 نفر، 40 نفر، خیلی مهم نیست در بحثمون، یک گروه اولل قوه، آدم های قوی و وزنبرداران هماهنگ با هم، براشون سخت بود که این صندوقچه ها را با خودشون حمل بکنن. آیا مفاتح جمع مفتح است که به معنای صندوقچه است که در اون طلا و نقره قرار میدن، یا مفاتح جمع مفتح است که به معنای کلید باشه؟ که بالاخره غیر از مفتاحی که جمعش مفاتیح میشه. در هر صورت حالا آیا کلیدهای این صندوقچه ها و انبارها اینقدر زیاد بود که 12-13 نفر 20-30 نفر 30-40 نفر نمیتونستن این کلیدها را حمله بکنن یا صندوقچه ها را حمله بکنن؟ بالاخره این نفر اول اقتصادی شد و در نتیجه این منشأ مستی و غرور و خودبزرگبینی و تکبر و استکبار او شد. از قال الله قومه لا تفرح، ظاهرا در آداب معاشرت دیگه مستانه برخورد میکرد، خودش رو از همه برتر و بالاتر میدید و لذا مردم بهش تذکر دادن لا تفرح، اینقدر شادمان مفرط و بیش از اندازه مستانه و مغرورانه شادی نکن. ان الله لا یحب الفرحین، خداوند انسانهای سرکش را، انسانهایی که به اصطلاح بیش از حد افراطی خودشون رو خوشحال نشون میدن و به رخ دیگران میکشند شادمانی مستانه ثروت و مال و مکنت خودشون رو، متکبرانه با دیگران برخورد میکنند، خدا این سین آدم ها را دوست نداره، نکن این کار رو. البته استفاده بکن از این مال و مکنتی که خدا بهت داده، و ابتغم فی ما آتاک الله الدار الاخره، اما به برکت این ثروت و مال و امکاناتی که داری هم خودت استفاده بکن، هم کارهای خیر بکن، به فکر فقیر فقرا باش، متواضعانه برخورد بکن، دار آخرت را با این مال به دست بیار. و لا تنس نصیب کمین دنیا، البته برای دنیای خودت هم بالاخره نعمتیش خدا بهت داده استفاده بکن و شکرگزار باش. و احسن کما احسن الله الیک، احسان کن، نیکوکار باش، نیکی بکن، دستگیر فقرا باش، کما احسن الله الیک، همچنان که خداوند به تو لطف کرده. این آیت فرموده و لا تبغ الفساد فی الارض، در زمین فساد ایجاد نکن، برخوردت برخورد نامناسب، غیر اخلاقی، توهین آمیز و تحقیر آمیز نباشه نسبت به دیگران. ان الله لا یحب المفسدین، خداوند انسانهای فسادکار و فساد انگیز رو دوست نداره. معلوم میشه که اینقدر این آدم به اصطلاح متکبرانه برخورد میکرده، به نوعی همگانی به ایشون تذکر دادن که نکن این کار رو، درست برخورد بکن. این چگونه برخورد کرد؟ چه جواب داد؟ عکس العملش چه بود؟ قال انما اوتیته علی علم عندی. اینجا این آیات برای ما خیلی درس مهمی است. این خطر ما را تهدید میکنه، اگر احیانا خداوند متعال به ما نعمتی داد، قدرتی داد، مالی داد، علمی داد، پست و مقامی رسوند، فکر بکنیم که مثلا ما چون زرنگیم اینا را به دست آوردیم. فراموش بشه که بابا دار و ندار این دنیا ابزار امتحان و آزمایش هست. اگر خداوند به کسی مال و مکنت و ثروت داده، برای امتحان اوست. کسی را دچار فقر و فاقه کرده، برای امتحان اوست. ان الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. حقیقتا خداست که به هر کسی که بخواهد مصلحت بداند توسعه رزق روزی بهش میده و یقدر یا او را در تنگینا قرار میده. ابزار امتحان و آزمایشه، ولی اگر چیزی به دست ما آمد، موقعیتی پیدا کردیم، مالی و ثروتی به دستمون رسید، حتی از راه 100% مشروع و حلال پستی به دستمون رسید، موقعیت اجتماعی به دستمون رسید، اینه نگیم مثل قارون که انما اوتیته علی علم عندی، اینی که به دست من رسیده داده شده چون من علمشو داشتم، هنرشو داشتم، زرنگیشو داشتم، اون وقت خبره این کار بودم به من داده شد. این یک فکر قارونی هست، این یک خدا فراموشی است، خود فراموشی است، از دست دادن شعور و معرفت توحیدی است، نفهمیدن این است که این دنیا برای امتحان پس دادن انسان هست، گاهی با دارا بودن، گاهی با ندار بودن. نه اینکه اگر ما کسی چیزی به دست آورد فکر قارونی بکنه که چون من زرنگم اینو من به دست آوردم. ببینید تعبیری که این نامرد کرده، میگه اون چی که داده شدم، نمیگه خدا به من داده. اونه که به دست من آمده، اونه که داده شدم، علا علم اندی، در برابر اون علمی است که من داشتم به من داده شده. عملا اون بینش توحیدی و خدا بینی را از دست میده. خداوند میفرماید اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه و اکثر جمعا. آیا این نمیدونه خیلی بزرگتر و قوی تر از ایشون، داراتر از ایشون در قرنهای پیشین آمدند و رفتند و اسیر خاک شدند؟ چرا این چنین مجرمانه ایشون برداشت میکنه؟ این یک جرمه در نظام توحیدی عالم هستی که انسان خودشو قوی بدونه، خودشو زرنگ بدونه، اون چه که داره فکر بکنه چون زرنگم به دست آوردم. این یک آغاز یک انحراف بسیار مهمی است. خودبینی، خودبزرگبینی، تکبر، خود را از دیگران برتر احساس کردن و تحقیر کردن دیگران، مقام و منزلت دیگران را پست دیدن، خود را بالاتر دیدن، اینها رذایل اخلاقی است که منشأش همین فکر غلطه. این است که اگر ما تفکر و ساعت خیرون من عبادت سبعین سنه، یک ساعت، یه لحظه، یه 5 دقیقه خوب فکر کردن از عبادت بی فکر 70 ساله بهتره. گاهی ممکن انسان 60-70 سال 100 سال 200 سال عمر بکنه، اهل نماز و روزه اینا هم هست، ولی آدم متکبری است، آدم از خود راضی است، خود را از دیگران بهتر میدونه. اما اگر یه درست فکر بکنه یک لحظه ای که نه بابا این دنیا داره امتحانه، گاهی خداوند متعال یه کسی که خیلی خیلی از نظر فکری قوی است، تلاش هم میکنه، ولی میبینی که همیشه هشتش کیلو نهه، ولی یکی نه، در حد متوسط فکر داره، بلکه پایین تر، ولی نعمتهای سرشار الهی بهش ترازیل میشه. من میشناسم آدمی که حتی یک نیم صفحه بلد نیست نامه بنویسه، حتی امضا هم نداره، بلد نیست، ولی میلیاردها نعمت و پول و ثروت خدا سرازیرش کرده، ده ها و صد ها آدم هایی در حد دکتر و مهندس و فوق لیسانس اینها در به اصطلاح دفترهایشون، نمیدونم کارخانه هایشون دارن کار میکنن. البته آدم متواضع و متدینی هم هست. خب بگم بحث علائم نیست. نظام عالم رو خدا غریق رحمت کنه، یکی از بستگان نزدیک ما بزرگواری بود، ایشون 4-5 تا پسر داشت، یکی از پسرها که میدار خیلی ساده بود، میگو فلانی من میمیرم از دنیا میرم، ولی همیشه نگران زندگی این پسرم خواهم بود. اون زمان البته پسرهاش در حد هنوز به اصطلاح بین 10 سال 15 سال 18 سال 20 سال 4-5 تا پسر داشت، یکیش خیلی ساده بود. من گفتم شما این بچه شماست، بالاتر از اون بنده خداست، از کجا دیدی شاید خداوند متعال رزق روزی همین پسری که به نظر شما خیلی ساده تر از همشون هست و از مالیش از همه اون دیگران بهتر باشه؟ بی خود خودتو نگران نکن، دعاش بکن. البته ما علم غیبینا نداریم، هیچ هستیم، بنده روسیاه ضعیف خدا هستیم. دیدم بالاخره ایشون که ایشون اینچنین ابراز نگرانی میکنه، دیگه چی بگم بهش، طوری بگم که حرف بزنم که ایشون آرامش پیدا بکنه. گفت خدا خیرتون بده، آرام شدن. بعد از 10-15 سال 20 سال بالاخره این پسرها بزرگ شدن، زن گرفتن، جدا شدن، رفتن هر کسی دنبال زندگی خودشون. بعد که دفعه من مهمانش بودم، گفت فلان یادت میاد یک زمانی من ابراز نگرانی میکردم از این پسرم فلان این. الحمدلله ایشون وضع مالیشون از همه اینها بهتره، کار خوبی خدا بهش رسونده، استخدام شده و یک جای خیلی محترمی در تهران کار میکنه، پول حلالی و از همه اینا تقریباً ایشون صاحب خونه شده، ولی این دیگران همشون مستأجرن. میخوام بگم وضع نظام عالم این است، گاهی یک نفر آدم ساده تر از دیگران است، ولی وضع مالیش بهتر شده. قارون، فکر قارونی که انسان اگر چیزی داشته باشه فکر بکنه که من چون علمم بیشتره زرنگی دارم به دست آوردم، این یه فکر قارونی و متکبرانه است و انسان رو واقعا هلاک میکنه. ایشون همین کار را کرد، خود نمایی کرد و در هر صورت حضرت موسی سلام الله علیه ظاهرن جلسه ای با ایشون برقرار کرد، گفت که خب شما الحمدلله این همه مال کلانی داری، شما وظیفت این هست که زکات بدی، تنها نماز خوندن و تورات خوندن کفایت نمی کنه و باید به اصطلاح زکات بدی. این مسئله را که پیشنهاد کرد، چون گفت نه من زکات نمیدم. این روایت رو مرحوم علامه طباطبایی هم در المیزان در صفحه 84 جزء 20 قرآن در تفسیر سوره قصص در بحث روایش نقل میکنه که حضرت موسی بهشون فرمود امرنی ان الله امرنی ان آخذ الزکات فابا، خدا به من امر فرموده که زکات بگیرم. تو بالاخره ظاهرا مال بسیار کلانی داشت. شون گفت نه من زکات نمیدم. ایشون این موسی جمع کرد مردم رو، گفت که مردم موسی میخواد از اموال شما زکات بگیره. حالا به شما امر به شما رو امر به نماز کرده، امر به عبادات مختلف کرده، میخواد از شما زکات بگیره، آیا تحملشو دارید؟ گفتن نه. نه تنها این زکات نداد، دیگران را تحریک کرد که زکات ندید، شروع کرد به توطئه کردن بر علیه حضرت موسی سلام الله علیه. ولی زاگو پس با من هماهنگ باشید و در یک جلسه تشکیل داد، گفت این دستبردار نیست از ما زکات بخواد، با من همکاری بکنید، هممون زن بشیم و موسی را هم اونجا دعوت کنیم، با یک فاحشه ای هماهنگ بکنیم، بهش بگیم هر چه بخوای بهت میدیم، اونجا شما بیا بگو که حضرت موسی با من رابطه ای نامشروع داره. انسان وقتی که در برابر حق بیسته، اون مال دوستی و این که در تسلیم حق نباشه به این وضعیت برسه، چه نمی کنه این انسان وقتی که اون پرده حیا را می دره. ولذا جمع شدن در این جلسه، قارون اومد به محضر حضرت موسی گفت اجمع بنی اسرائیل فاخبرهم بما امرک ربک، اب نداره حالا که شما میگید زکات به ما واجبه بپردازیم، جمع بکن همه بنی اسرائیل رو، امر خدا را ابلاغ بکن. قال نه، حضرت موسی گفت بله. فجمعهم، همشون رو جمع کرد. فقالوا له بما امرک ربک، خب امر خدا تو چیه؟ باز این رای بیعدویست که نمیگن بما امر ربنا. قارون نگفت بما امر ربنا، خدای ما فرمانش چیه؟ گفت خدایت، خدا خدای همه است، خدای موسی است، خدای قارون است، خدای همه است. قال امرنی ان تعبد الله ولا تشرکوا به شیئا و ان تصلوا الرحم، خدا به من امر فرموده که به شما بگم فقط خدا را بپرستید، شرک نورزید، صله ارحام بکنید، به فقرا و ایتام کمک بکنید، با یکدیگر مهربان باشید، به فقرا ایتام و احسان بکنید. و قد امرنی فی الزانی اذا زنا و قد احسن ان یرجم، اگر کسی زن داره ازدواج کرده بره زنا بکنه، بهش زنای محسنه میگن، باید رجم بشه. گفتم خب و این کنت انت، اگر تو خودت زنا بکنی چی؟ قال نه، گفت بله فرق نمی کنه، هر زناکاری باید شلاق بخوره، رجم بشه. قالو فین نکه قد زنیت، گفتم تو خودت زنا کرده. قال انا، حضرت موسی گفت من فارسلوا الی المرأة فجاء، هماهنگ کرده بودن اون زن فاحشه رو، فرستادن دنبالش و آمد فقالو، گفته ما تشهدین علی موسی، چه شهادت میدی بر موسی؟ فقال لها موسی، حضرت موسی از پشت پرده خبر نداشت. البته پیغمبران ولو از علم غیبی دارن، ولی علم غیبیشون دست خودشون نیست. خدا مطلع بکنه علم غیب دارن، مطلع نکنه مثل من شما هستن. حضرت موسی از این به اصطلاح صحنه سازی و از این پشت پرده خبری نداشت. وقتی که این خانم اومد بهش گفتن چه شهادت میدی بر علیه موسی، فقال لها موسی، حضرت موسی خطاب کرد به اون خانم، گفت انشد تو که بالله الا ما صدقته، تو را به خدای عالم هستی قسمت میدهم، فقط راست بگو. این سوگند و قسم جانانه و دلسوزانه حضرت موسی تأثیر گذار شد. قالت، این خانم گفت اما اذا نشدتنی، حالا که شما من رو قسم دادی، بله اینها منو دعوت کردن و به من قول قراری گذاشتن که هرچی بخوام به من میدند، که ان اقذف کف به نفسی، من تو را متهم به زنا بکنم که با من رابطه ای نامشروع داری، و انا اشهد انک بریء و انک رسول الله، من شهادت میدهم تو بری و ذمه هستی، هیچ ارتباطی با من نداشتی و نداری، و انک رسول الله. فخر موسی علیه السلام ساجدن یبکی، حضرت موسی به سجده افتاد، یبکی در حالی که اشکش جاری بود گریه میکرد. فاوحى الله الیه، خدا به او وحی فرمود، ما یبکی، چه تو را میگریاند؟ قال سلت ناک علی الارض فمرها فتطیعک، چرا گریه میکنی؟ من تو را مسلط بر این زمین کردم، به این زمین امر بکن، به تو اطاعت میکنه. فرف رأسه، حضرت موسی سرشو برداشت، فقال خذیهم فاخذتهم الى اعقابهم فجعلوا یقولون یا موسی، فقال خذیهم فاخذتهم الى اعناقهم فجعلوا یقولون یا موسی یا موسی فقال. این است که حضرت موسی وقتی خداوند فرمود من زمین را، تو را بر زمین مسلط کردم، هر چی دوست داری امر بکن، حضرت موسی به زمین امر کرد که بگیر اینها را، ببل اینها را، فرو ببر اینها را، ولذا فاخذتهم الى اعقابهم، همشون را، یعنی هم خود قارون رو و هم دار و دستش رو گرفت. و البته ادامه روایت طولانی است، دیگه نیازی نیست. اینجاست که فخسفنا بهی و به داره الارض، ظاهرا اینا در قصر خود قارون جمع شده بودند، حضرت موسی را دعوت کرده بودند، که خداوند متعال می‌فرماید قارون را و قصرش رو، دارش رو، قصرش رو و عوامل و انصارش رو خسفنا بهی و به داره الارض، بالاخره زمین شکافته شد، بلعیده شد اینها همشون و نابود شدن. غرض این است که خوی استکباری که گاهی ما به خدا باید پناه ببریم ما را میگیره. روایت زیبایی از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه هست و همچنین در تحف العقول. حضرت می‌فرماید که فکر نکنید فقط شراب انسان را مست می‌کنه. 4-5 چیز هست که انسان را مست می‌کنه. ینبغی للعاقل ان یحترس من سکر المال و سکر القدره و سکر العلم و سکر المده و سکر شباب. فرماید شایسته است و لازم هست برای هر انسان عاقل و اندیشمند خودش رو حفظ و حراست بکنه از چند چیز مستاور و مست کننده. اولیش من سکر المال، از مستی مال. گاهی ثروت کلان انسان رو مست میکنه، ولذا قارون مست شده بود، اونطور نه مست مشروب. مست مشروب 1-2 ساعت زمان میبره، یا 3-7 ساعت، نمیدونم، اهلش میدونن. بالاخره میگساری که میکنه همیشه که مست نمیشه، وقتی که خوردی میداری مست شد عربده میکشه، بعد حالش جا میاد. اما مستی مال، چیزهای زیادی نقل شده که گاهی ایشون لباسهای فاخری میپوشید، لباسهای خیلی گران قیمت مزین به طلا و نقره و خیلی دراز و طولانی که از زمین کشیده میشد، و گاهی اسبی سوار میشد، زین اون اسب، دهنه اون اسب همش طلایی، و دور بریش تعدادی باز همچنین و تعدادی خانم به اسبهای سوار این چنین مزین شده. وقتی مانور میداد، از کوچه ای، از خیابانی، از میدانی رد میشد و همه مردم رو تحت تأثیر قرار میداد، گاهی اونایی که دنیا طلب هستن آه میکشیدن که ای کاش ما هم یه روزی یه لحظاتی مثل قارون چنین امکاناتی داشتیم. اما انسانهای مؤمن و متدین هشدار میدادن، میگفتن چنین آرزویی نکنید، آخرت را ببینید، دنیا را نبینید. که روایات زیادی از کیفیت مرکب سواری ایشون، اسب به خصوصی داشت، استر به خصوصی داشت، گران قیمتترین اسب و استر و گران قیمتترین زین و نمیدونم دهنه و افسار طلایی. شبیه اینه که گاهی ما در همین جامعه خودمون، کشور خودمون میبینیم که تا گاهی اون زمان بعضی ها به قارون، در روایات هست که نصیحت میکردن که بابا در محیط زندگی تو فقیر فقرای زیادی هست، چه ضرورتی داره تو این همه داری با تجملات خودتو مشغول کردی؟ ولی ایشون میگفت نه، من چون زرنگم، من زندگیم باید فرق داشته باشه. در جامعه ما هم همینطوری هست، گاهی آدم میبینه شخص مثلا به ماشین ایرانی بسنده نمی کنه، خب ماشینی خارجی میخواد سوار بشه، بشو. خب مثلا میشه شما با یک ماشین 500 میلیونی، نزدیک 1 میلیاردی، بالاخره حالا خیلی حرص و هوس داری سوار بشی، چه ضرورتی داری شما ماشین 5 میلیاردی، 10 میلیاردی یا 100 میلیاردی سوار بشی، در حالی که حتی در سل ارهام تو، از بستگان تو، از فامیلهای تو، از همروستایی تو، همشهری تو، هموطن تو، هزاران هزار آدمایی هستن که به نان شبشون محتاجن. تا تو با چه شرافت انسانی حاضر میشی؟ آیا یک آهن به هم چسبیده شده، بالاخره ماشین از آهن آلات ساخته شده، آیا او برای انسان افتخار آفرینه؟ این است که قارون مرد و زمین او را بلعید، اما فکر و فرهنگ قارون همچنان زنده است. یا فرض کنید که شما اخیراً یک ویلایی را گفتن به دستور قوه قضاییه در لواسان خراب کردن، که این ویلا گفتن 22 میلیارد یا 32 میلیارد، حالا شک از منه، در اینترنت و در روزنامه ها من مطالعه کردم. در یه این چنین جامعه ای که شما خودت میدونی چه خبره، صاحب این کیه، هر که از انسان نیست، مستی مال این را از انسانیت و از شرافت انسانی خارج کرده، شرافت انسانی خارج کرده. جمله عجیبی هست در روایتی است مرحوم فیض کاشانی در تفسیر صافی جلد 4 در ذیل آیه 84 خدمت شما عرض کنم، از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل میکنه، همون مستی مال را، مستی دارایی رو. حضرت میفرماید در زمانی که حکومت 3-4 ساله که دست حضرت بود، لعنت بی نهایت الهی بر کسانی که نگذاشتن این حکومت درست پا بگیره، گسترش پیدا بکنه، حضرت با آرامش اون چشمسار عدالت و انصاف و انسانیت و اخلاق اسلامی جامعه را سیراب بکنه از این چشمه علم و عدالت و انصاف. حضرت در زمانی که حاکم دنیای اسلام بود، کان یمشی فی الاسواق، در بازارها راه می رفت، و هو والن، در حالی که فرمان روا بود، خب تو راه می افتاد تو بازار، یرشد و ضال، اگر کسی راه گم کرده بود او را هدایت می کرد، و یعین و ضعیف، اگر کسی ضعیف بود، ناتوان بود، درمانده و وامانده بود، کمکش میکرد، و یمر رو بالبیاء والبقال، به بقال ها فروشنده ها مرور میکرد، فیفته علیه القرآن، باز میکرد قرآن را پیش روی اینها، و یقرأ هذه الآیه، این آیات را میخوند، هم آیاتی که مستی قارون را نسبت به مال دنیا، و هم آیه بعد از اون که تلکت دار الاخره، اون بهشت سرای آخرت را ما به کسانی که برتری طلبی نکنند، خودنمایی نکنند، خود بزرگ بینی نکنند قسمت میکنه، و الا بهشت های انسانهای وحشی و انسانهای پست نیست. بهش مثل پارکینگ نیست که هر کسی بالاخره با یک کارت ورود پارکینگ رو بگیره و ببره ماشینش رو پارک بکنه، بعد از یکی دو ساعت برگرده. نه، بهش کارت ورودیش شرافت انسانیست، اخلاق انسانیست، عدالت هست، انصاف هست، ایمان هست، و الا انسانه متکبر. در روایت هست الان میخوانم از پیغمبر اسلام، حتی کسی یک ذره تکبر داشته باشه به بهشت نمیتونه وارد بشه. در هر صورت حضرت فرمود الرجلو، خیلی این روایت ها مهمه، الرجلو لیعذبه شراک و نعلیه فیدخل فی هذه الآیه. گاهی یه مردی کفششو، بند کفششو بهتر از بند کفش دیگران بدونه، فکر قارونی به او راه پیدا میکنه. چقدر خطر داره. در روایتی دیگر ان الرجل لا يعجب ان يكون شراك نعله اجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحت هذه الايه. گاهی یک آدمی، یک مردی، یک زنی دوست داره که کفش من از کفش دیگری زیباتر باشه، بند کفش من از بند کفش دیگری زیباتر باشه، جذابتر باشه، به چشم زیباتر جلوه بکنه. این فکر قارونی داره، این متکبره، این خودنماست. خیلی عجیب این آیات، واقعا آیات کاربردیست. ما خودمون رو درست مطالعه بکنیم، چطور آدمی هستیم؟ آیا ما خلق و خوی انسانی داریم، قرآنی داریم؟ آیا متواضع هستیم، فروتن هستیم؟ یا اینکه نه، متکبر هستیم؟ سوال مهمی هست. این روایت خیلی برای ما سازندگی داره، خصوصا اونایی که مسئولیت دارن، اونایی که موقعیت اجتماعی پیدا میکنن، اونایی که مورد توجه احیانا مردم قرار میگیرند، مردم به نفع او کف میزنند. این روایت در کنز العمال هست، روایت 8878. ابو امامه نقل میکنه پیامبر اسلام خارج شد به سوی بقیع، پشت سر حضرت تعدادی راه افتادن، حضرت ایستاد، گفت برید شما جلو، پشت سر من نیایی، برید جلو. بعد حضرت هم بعد از آن کنار رفتن حرکت کرد پشت سر اونها. فسئل عن ذلك، پیامبر از این سوال کرد، از فسئل عن، از پیغمبر سوال کردن، خب یا رسول الله ما می اومدیم شما جلوتر بودید و ما پشت سر شما می اومدیم، چرا فرمودید ما جلوتر بیاییم شما پشت سر ما، بالاخره اومدید؟ فقال، حضرت فرمود اینی سمعت و خفق نعالکم، من پشت سرم صدای نعلین و کفش شما را که شنیدم، فاشفقت ان یقع فی نفس شیء من الکبر، ترسیدم که چیزی از تکبر و خود بزرگ بینی به دلم راه پیدا بکنه، از این ترسیدم. با اینکه پیغمبر اسلام معصوم بود، پیغمبر اسلام گرفتار کبر و تکبر نمی شد، ولی خب جنبه بشری داره، ممکنه راه پیدا بکنه. گفت ترسیدم. یا نه جنبه آموزشی داره که اون که پیغمبره این چنین احتیاط میکنه، ما که دو تا کف زدن، دو تا به اصطلاح سلام و صلوات ما رو از راه به در میکنه، خودمون رو گم میکنیم، باید خیلی مواظب باشیم. ثروت بیشتری داریم، ماشین. حضرت فرمود اگر کسی دوست داشته باشه که بند کفشش و کفشش از دیگری چشمگیرتر باشه، داخل فکر قارونی هست، و لذا میبینید که شخصی هر یکی دو سال هی ماشین این 2-3 میلیاردش رو تحویل میده، ماشین دیگری عوض میکنه، موبایل میخواد بخره، سعی میکنه یک برندی باشه که بالاخره چشمگیر باشه، لباس میخواد بپوشه همچنین. ولذا مستی مال و مستی قدرت کشنده است، شکننده است. ولذا فرمود امیر المومنین علی علیه السلام ینبغی للعاقل ان یحترس من شکر المال، از پنج مستی، مستی مال و شکر القدره، مستی مال. این روایتم بگم خوبه که پیامبر اسلام نشسته بود، جمعی در کنار پیغمبر بودن، ظاهرن فقیری آمد، نابینا هم بود، احیانن خیلی فقیر بود، اومد نشست کنار یکی از اصحاب پیغمبر. این آدم جمع جور کرد لباسش رو، حالا شاید اون شخصی که فقیری که وارد شد احیانن لباسش کثیف بود، چطور بود؟ این خودش رو جمع جور کرد که کنده مثلا یک تماسی و مماس نشه، به طوری که جمع ظاهرن فهمید حالا پیامبر اسلام یا کسی دیگر به اون شخص گفت که شما ترسیدی که از فقر اون به این به تو سرایت کنه، خودتو این سنین جمع جور کردی؟ خب این فهمید که کار غلطی کرده. الان نمیدانم در کدوم کتاب دیدم این نقل را، احتمال میدم در اصول کافی باشه. اون شخص فهمید که اشتباه کرده، گفت یا رسول الله من حاضرم نصف ثروتم را بدم به این آقا، این اشتباهی کردم جبران بشه. حضرت فرمود خب ببینید اگر میپذیره. اون آدم آدم عاقلی بود، فقر مالی داشت اما غنای روحی، روانی، اخلاقی و فرهنگی داشت. گفت نه هرگز نمیپذیرم، برای اینکه من نگرانم منم به مرض تو گرفتار بشم. چرا خودتو جمع کردی؟ اگر من مرض مشکی دارم، تو مریض هستی. نپذیرفت. این است که شکر مال، مستی مال. ولذا حقیقتا ما باید لباس می پوشیم، مواظب باشیم. کفش می خریم، مواظب باشیم. خانه درست می کنیم، مواظب باشیم. ماشین می خریم، مواظب باشیم. گرفتار این مستی ها نباشیم. البته یه دفعه جامعه ای اگر ما داشته باشیم که فقیری در اون جامعه پیدا نمیشه، اون زمان هیچ اشکالی نداره، همه دارا هستن، خب همه استفاده بکنن. اما در جامعه ای که به نوعی شکاف طبقاتی ایجاد شده، خب این آدم اولا چقدر پست بوده که این حتماً از رانت استفاده کرده که چرا اینو خراب کردن. قوه قضاییه اینو بعد از چندین سال تازه حکم به تخریبش میده. به نظر میاد که این باند فسادی که در حکومت رخنه کرده، از در دولتش، در هر جایی که هست، اینا باید متلاشی بشه، تنها به یک تخریب بسنده نشه. چه کسی مجوز داده این آدمونو ساخته؟ اداره آبش، اداره برقش، اداره تلفنش، اداره گازش، اون شهرداری، اون عوامل، همه اینها زنجیره‌ای باند فسادن که این همه رو خریده. ولذا هیچ چیز اضافی هم هست دیگه. 22 میلیارد یا 32 میلیارد ویلا را تخریب میکنن، ککش هم نمیگذه، براش مهم نیست. ما ممکن در جاهای مختلف داره. این مستی است، این فراموشی خدا و قیامت است. و شکر القدرت، مستی قدرت، مستی قدرت. و شکر العلم، مستی علم. گاهی انسان به خاطر اینکه یک فرمولهای ریاضی، فیزیک، شیمی یا قواعد علم اصول فقه، به قول امام خمینی رحمت الله، حتی علم توحید اگر برای انسان تواضع و فروتنی و خود را هم ردیف دیگران بلکه پایین تر از دیگران دیدن را ایجاد نکنه، این میشه بت، میشه بت. ولذا شما ببینید بلعم و باور یک عابد به تمام عیار، یک عارف به تمام عیار، یک انسان مستجاب و دعوه. در بنی اسرائیل هر کسی هر مریضی داشت میرفت یه یاربی میگفت، مستجاب و دعوه بود. اما وقتی که حضرت موسی علیه السلام آمد، دید، فکر کرد اگر این را بپذیره دیگه این دار و دکانش بسته خواهد شد. در برابر نبی معصوم، پیغمبر و رسول الهی ایستاد. و مولانا شعر جالبی داره که عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد. عوض این که با حکمت و بینش و واقعیت بینی و واقع بینانه بیاد دست پیغمبر خدا را ببوسه و به او خوش آمد بگه و مردم را توصیه بکنه که شکرگزار باشید، وحی آسمانی و پیام آسمانی به ایشون میاد، نه نکرد این کار. در برابر او موضع گرفت، عکس حکمت آن شقی را یاوه کرد. خود نبین، میگه خودبین نباش، مغرور نباش، متکبر نباش، قارونی فکر نکن که چون من زرنگم، بلدم فوت فن تجارت را، پول در آوردن رو بلدم، من این همه نعمت به من داده شده. خود نبین تا در نیارد از تو گرد. اگر خود بین شدی تبدیل میشه به گرد و غبار. زمینی که محل قرار و آرامش و سکونت هست شکافته میشه و تو را میبلعه و سرنگونت میکنه. شکر مال، شکر علم این چنینه. و شکر المدح، مستی مدح و ستایش و چاپلوسی. اینا یک بحث هایی است که به نظر میاد خیلی ضرورت داره که ما بیشتر در این رذایل اخلاقی فکر بکنیم، گرفتار نشیم. به قول شهید مطهری، ما دعا نکنیم خدایا به ما اینه بده، اونه بده، اونه بده، اونه بده، بلکه خیلی وقتا دعا بکنیم خدایا چه چیزهایی را از ما بگیر. خدایا مستی مال را، مستی قدرت را، مستی علم را، مستی قدرت را، تکبر را، غرور را، حقد را، حسد را، خودنمایی را، خود بزرگبینی را از ما بگیر، از ما بگیر. در روایات هم زیاد داریم که خدایا به تو پناه میبرم از بخل، از کینه و عداوت، به تو پناه میبرم از این که قلبم کانون محبت و عشق به دنیا باشه. بگیر اینا رو از من، اخرج حب دنیا من قلبی. خدایا محبت دنیا را از قلب من ریشه‌کن بکن. محبت دنیا چیه؟ حب ماله، حب جاهه، حب مقامه، خودخواهیه، خودپرستیه، سودجوییه. بگیر اینا را از من. وقتی از من اینا را گرفتی، فجمع بینی و بین محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و آله الخیره، وقتی که اینا را از قلب من خارج کردی، بین من و بین محمد و آل محمد جمع بکن، منو همنشین اونها قرار بده. و الا حب دنیا و حب خدا لا یستمیان، در روایت هست. حب دنیا و حب خدا و دین لا یستمیان، جمع نمی شود. مواظب این رذایل اخلاقی باشیم، خودمون را محاسبه بکنیم. چقدر ما دوچار احیانا خدای نکرده خودخواهی هستیم، خود بزرگ بینی هستیم. خودمون را معالجه بکنیم. اینا یک مرضهای روحی و روانی هست. اینا با قرص آسپرین و نمیدونم پروفن و اینچنین چیزها تسکین پیدا نمی کنه. اینها اشک چشم میخواد، یارب یارب گفتن میخواد، نیمه های شب با خدا خلوت کردن میخواد. انسان خودش رو درست ارزیابی بکنه. آیا کسی اگر بیاد هی منو تعریف بکنه خوشم میاد؟ یا دو تا سه تا به من انتقاد وارد بکنه؟ آقا شما این ایراد رو دارید. اگر ما در حالتی هستیم که کسی که ما را تعریف بکنه خوشمون میاد، خوشحال میشیم، کسی به ما نقد و انتقاد بکنه بدمون میاد، معلوم میشه خودخواهیم، مریضیم، تعادل روانی و روحی نداریم، مریضیم. و این مرض را فقط باید به محضر قرآن رفت، فقط باید به سوره قصص مراجعه کرد که نکنه ما مبتلا باشیم به یک فکر قارونی. خداوندا به آبروی حضرت فاطمه زهرا، به عفت و عصمت حضرت زهرا توفیق انسان شدن، انسان متواضع شدن، انسان پاک از همه رذایل اخلاقی شدن به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را از گرفتار شدن به رذایل اخلاقی، عجب و کبر و غرور و تکبر و استکبار و خودخواهی و خودپرستی، جاه طلبی، خودت پروردگارا دور نگهدار. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.